شیش عینی رو یک امتحانی به عمل بیاریم، چون 66 عینه میشه چند تا امتحان؟ 11 تا امتحان. خب حالا اون عزیزانی که کاغذ خودکار ندارن که زیاد اهمیت نداره براشون، اونهایی که دارن سوالات رو بنویسن. سوالات هم بعضیاش از متن، یعنی سرح العیونه، بعضیاش از شرحه. ده تا سوال هم هست از عین سیزدهم تا عین هجدهم. خب بسم الله. یک، سوال اول: نفوس برای محافظت از ارواح و اکمال شخصی و نوعی آنها به چه اعضایی محتاجند؟ نفوس برای محافظت از ارواح و اکمال شخصی و نوعی آنها به چه اعضایی محتاجند؟ دو، مبحث نفس از علوم طبیعی است یا الهی؟ سه، تعلیقه حضرت علامه بر کلام جناب ابن عربی در فس شیسی و جناب قیصری در باب تجدد امثال را ذکر نمایید. تعلیقه حضرت علامه بر کلام جناب ابن عربی در فس شیسی و جناب قیصری را و جناب قیصری در باب تجدد امثال را ذکر نمایید. اون تعلیقه‌ای که ایشون آوردن در اون قسمت چی فرمودن اون تعلیقه رو؟ چهارم، کلام صدرالمتألهین در مورد جوهر جسمانی که ثابت سیال است را ذکر نمایید. پنجم، کلام صدرالمتألهین در باب این که حقیقت علم و قدرت و اراده و سایر نعوت کمال و صفات جمال با هم اتحاد دارند و جواب به اعتراض به این کلام را بنویسید. بیشتر منظورمون اون جواب به اعتراضه. حالا این مطلب رو گفتن، اعتراضی که وارد میشه و بعد ایشون جواب میدن، اون جواب رو میخواییم. ششم، کلام صدرالمتألهین در طریقه توفیق بین شریعت و حکمت در دوام فیض باری و حدوث عالم این رو هم بنویسید، یعنی ذکر بفرمایید. هفتم، کلام جناب ابن عربی در باب 167 فتوحات در حین مخاطبه با ادریس علیه السلام را بنویسید. هشتم، کلام جناب شیخ الرئیس در شمارش قوا به طریق تصنیف را ذکر نمایید. نهم، کلام حکیم سبزواری در مورد اینکه نفس در وحدت خود که ظل وحدت حقیقت واجب الوجود است کل قواست، را بنویسید. این دهمیش این توضیحیه دیگه، از خودتون باید توضیح بدید. اینها رو از توی کتاب مجبورید مطالعه کنید پیدا کنید اون کلامو، اما این دهمی رو دیگه باید از خودتون توضیح بدید. دهم، کلام صدر المتعلهین در صفحه 486 که البته صفحه‌ای که این کتاب ما حالا چاپش هست، حالا عرض می‌کنیم عبارتو که می‌فرماید گاهی چیزی علم است و معلوم نیست و گاهی معلوم است و علم نیست. را توضیح فرمایید، توضیح دهید. پس این سوال آخر سوال توضیحیه. خب این سوالات رو عزیزان از متن و شرح پیدا کنن و ذکر کنن و میدونید عزیزان نوشتن یه خاصیتی داره برای جا افتادن در مطلب برای انسان. اکتفا به این نکنید که جلسات ضبط میشه، اون چون ضبط میشه و برای خودشه، لااقل اون مطالبی که کلیدیه و مهمه اونها رو حتما برای خودتون یادداشت کنید. نمیگم تقریرات رو بنویسید، تقریر اونه که همه مطالب رو که استاد میگه طرف بنویسه، اما اون مطالب عمده و مطالب کلیدی رو حتما تو دفترتون یادداشت کنید برای خودتون، چون بسیاری از مطالب هست انسان یه موقع یادداشت نمی‌کنه، بعداً هرچی دنبالش می‌گرده این کجا بود چی بود نمی‌تونه پیدا کنه، حافظه یاری نمی‌کنه. همچنان که از پیامبر اکرم و امیر مؤمنان به این مضمون روایت داریم که می‌فرماد العلم وحشیون قیدوه بالکتابه، علم وحشی و فراره، مثل آهوی وحشی وانمیسته پیش شما، که لذا قیدوه بالکتابه، به وسیله نوشتن او رو پابند بزنید بهش. چقدر مطالبی که زمان امام صادق امام باقر علیه السلام بود، اگر دقت میکردن یادداشت میکردن، که خیلی هم ائمه فرمودن بنویسید مطالبی که بهتون میگیم که بعدها به کارتون میاد. فرمودن زمانی میاد که فقط مردم انسشون کتابه، و اگر کسی بود، البته بودن یادداشت کردن کتابهایی، ولی اگر بهتر کار میشد و بهتر نوشته میشد و بهتر ثبت و ضبط میشد نوشته ها، الان خیلی ما بیشتر از اینی که داریم از احادیث صحیح و درست در اختیار داشتیم. خب میرسیم به عین 19 که میفرماید 19 هم عدد تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیمه. می‌فرماد نفس بعضی از اشیا را به واسطه قوا و بعض دیگر را به ذاتش مدرک است، یعنی ادراک کننده است. اینجا بحث در مورد چیه؟ بحث در مورد همون علم حصولی و علم حضوریه، که علم حصولی اون علمیه که به توسط قوا برای نفس حاصل می شود، ولی علم حضوری اون علمیه که قوا واسطه نیستن برای نفس، نفس مستقیما اونها رو ادراک می کنه. البته در جلساتی که قبلها داشته ایم در معرفت نفس، این بحث رو مطرح کردیم که بازگشت علم حصولی هم به علم حضوریه، جفتشون به علم حضوری ادراک میشن حقایق، اما یکی با واسطه است یکی بدون واسطه، چون اصلا علم یعنی حضور. ما از همین راه اومدیم اثبات تجرد نفس کردیم که علم حضور میخواد و در ماده حضور نیست. پس ما که علم داریم حضور داریم و مجرد از ماده هستیم. و خب بعضی از شاخ و برگ هایی در این زمینه مطرح میشه که مفید فایده است، که چه چیزهایی رو ما نفس حضوراً درک میکنه، چه خصوصیتی دارن اونایی که نفس حضوری ادراک میکنه، و چه خصوصیاتی دارن اونایی که نفس به وسیله قوا ادراک میکنه. و حالا که به وسیله قوا ادراک میکند چه شرایطی باید پیش بیاد. و اینکه آیا این وساطت قوا علتش اینه که این اشیا که به وسیله قوا ادراک میشن صلاحیت ندارند که نفس اونها رو حضوری درک کنه، و بعد این صلاحیت نداشتن خیلی حرف توشه، صلاحیت نداشتن، صلاحیت ندارن که نفس اونها رو حضوری درک کنه، این خیلی حرف درش هست. خب حالا بریم تا بحث رو. پیش از این در عین 3 گذشت که انسان نفس خیش را به ادراک نمی آورد جز با نفس خود. خود نفس رو دیگه ما خود نفسمون خودمون رو نه با چشم میبینیم، نه با گوش میشنویم، نه لمس میکنیم، اون منیت من رو، خودیت خودمون رو با هیچ کدوم از قوا حاصل نمیشه که برای ما. اونجا نفس خودش رو خودش ادراک میکنه بدون هیچ واسطه ای. و همچنین نفس کلیات را به ذات خود درک می نماید. کلیات و جزئیات در باب کلیات منظور همون معقولاته، معقولات کلی هن. باز از ابتدا عرض کنیم، ما یک انسان داریم، انسان محسوس، همین انسانی که میبینیم، اینو بهش میگیم انسان محسوس. یک انسان داریم، انسان ذهنی یا خیالی، اون انسانیه که در ذهن خودمون تصور و تخیلش میکنیم. در ذهن خود صورت یک دوستی رو در نظر میگیریم، این میشه انسان چیه؟ خیالیه. بعد یه انسان کلی و عقلی داریم و اون اینه که وقتی به شما میگن انسان، شما یک مفهومی در ذهنت میاد که این کلیه. چرا میگیم کلی؟ چون بر همه انسانها، بر کل انسانها صدق میکنه. یا مفهوم مثلا درخت، وقتی میگیم درخت، شما یه چیزی تو ذهنت میاد، هم درخت اناره، هم پرتقاله، هم سیبه، هم لیموه، هم انگوره، هم خرماست، همه اینا رو شامل میشه، کلیه. خب پس هر موجودی رو، یک موجود حسی داریم، یک موجود خیالی داریم و یک موجود عقلی یا کلی. یکی از خصوصیاتی که کلیات یا اون حقایق عقلی دارن اینه که در عالم خارج ما کلی نداریم. در عالم ماده هر چی که داریم جزئیه، کلی اصلا نمیتونه در خارج خودش متحقق بشه. خودش متحقق بشه میشه جز جزئیات، خودش جزئی میشه. اون مظاهرش، افرادش هستن که در خارج تحقق دارن. یعنی انسان زید و بکر و عمر و خالد و حسن و حسین و تقی و نقی و ایکس و ایگرگ و اینا هستن. خود انسان بدون قید جزئیات در خارج نیست، در خارج وجود نداره. یه بار عرض کردیم شهید مطهری میفرماد اون کلی اون قیود جزئیات رو نداره. ببین جزئی فرقش با کلی در چیه؟ اینی که جزئی یه مشخصه هایی داره که در جزئی دیگه نیست. مثلا دوتا انسان، جفتشون انسانن، جفتشون مصداق اون انسان کلین، اما هر کدوم یه جزئیاتی دارن که اون دیگری نداره. این سیاه، او سفیده، این بلنده، او کوتاهه، این مثلا چشمش آبیه، اون چشمش مشکیه، این ریشش اینجوره، اون بلغ جز، هر کدوم جزئیاتی دارن اون افراد جزئی، هر کدوم خصوصیاتی دارند که در جزئی دیگر یافت نمی شود. به همین دلیل اصلا از همدیگه جدا هستن. اون تفرقه، تفرق به خاطر همین مشخصه ها هست. پس جزئی خصوصیاتی داره که اون رو از فرد دیگه متمایز میکنه. کلی حاوی همه این هاست، چیزی ازش خارج نیست. حالا کلیات رو ما دیگه با آلات و قوا ادراک نمی کنیم که، چون کلیه، اونو ذهن خودش ادراک می کنه. اما کلیات رو ما از کجا انتزاع کرده ایم؟ کلی از کجا انتزاع شده؟ از جزئیات انتزاع شده. یعنی چی؟ یعنی ما حسن و حسین و تقی و نقی و اینا رو، همه رو، انسانها رو دیدیم، بعد یک مفهوم کلی انسان از این انتزاع کرده ایم. اون مفهوم کلی رو نه با چشم میشه دید، نه با گوش میشه شنید، نه با دست میشه لمس کرد، اما به وسیله قوا از جزئیات انتزاع شده ان. حالا خود کلیات یا معقولات، ما یه معقولات اولیه داریم، یه معقولات ثانویه داریم، اینم عرض کنیم. حالا بحث به اینجا رسید، کلیات. ببینید انسان جزء معقولات چیه؟ مفهوم انسانو معقولات اولیه است. معقولات ثانوی چیان؟ کلیات، کلیات ثانوی، معقولات ثانوی اونی هستند که از معقولات اولیه انتزاع میشن. معقولات اولیه رو ما از اشیاء خارجی انتزاع کردیم. حیوان رو دیدیم، حیوانات رو دیدیم، بعد مفهوم کلی حیوان رو انتزاع کردیم ازش. انسان‌ها رو دیدیم، مفهوم کلی انسان رو انتزاع کردیم. حالا این معقولات اولیه که از خارج انتزاع شده اند، یه معقولات ثانویه داریم که از روی معقولات اولیه انتزاع شدن. مثل چی؟ مثل ماهیت. ماهیت رو چیزی در خارج نیست که ما ماهیت رو از او انتزاع کنیم. ما این موجودات رو دیدیم، انسان و حیوان و جماد و گیاه و، بعد دیدیم هر کدوم از اینا ماهیتی دارن، یعنی یه چیزی به عنوان ماهیت از اینا انتزاع شد. یا در مفهوم وجود، مفهوم وجود، نه اون وجود خارجی نمیگیم، چون اینجا بحثه، خود مفهوم وجود هم از معقولات چیه؟ ثانویه. یعنی ما از اون معقولات اولیه یه چیزی انتزاع کردیم به نام مفهوم وجود، که اینها همگی چی دارن؟ وجود دارن، که اینها میشن معقولات ثانوی. حالا بعد یه معقولات ثانوی فلسفی داریم، یه معقولات ثانوی منطقی داریم، اینا هم باز تفاوتایی دارن با هم. حالا بحث از کلیات، کلیات رو ما با قوای خودمون ادراک نمی کنیم، اصلا به ادراک نمیان، چون قوای ما جزئیات رو ادراک میکنه. اون لابلاتوار ذهن ماست که میاد انتزاع میکنه مفاهیم رو، کلیات رو از روی این چی؟ جزئیات. فرمود و همچنین نفس. یکی اول گفت خودش رو، نفس خودش رو ادراک میکنه، و همچنین نفس کلیات را به ذات خود درک می نماید، اگرچه آلاتش در این امر معد اویند. آلات معد یعنی کمککار اونن، این آلات یعنی این حواس ما کمککارن برای نفس، که این نفس ما به ابتدا محسوسات رو ادراک کرده که بعد ذهن تونسته اینا رو انتزاع کنه، این مفاهیم رو، مفاهیم کلی رو تونسته انتزاع کنه ازش. اگرچه نفس کلیات رو با قوا ادراک نمی کند، اما این قوا موعد و کمککار او هستند برای ادراک کلیات. خب ولی جزئیات را به آلاتش به ادراک می آورد. دیگه امور جزئی رو با آلات دیدن، شنیدن، لمس، بویدن و چشیدن. بدین معنا که قوا از آنها نشأت می گیرند. تو عبارت عربی چی داره؟ تنشئ منها. بدین معنا که قوا از آن نشأت می گیرند، یعنی از نفس. منها، نه اینکه از آنها. و ادامش چیه؟ و بله بله، این ترجمه اشتباه اینجا. بدین معنا که قوا از آن نشأت می‌گیرند و او و آنها تفاصیل ذات و شروع هویات اویند. خب اینجا شد دیگه، اویندش رو درست گفت، ولی آنهاشو باید اصلاح بشه این کتاب. بدین معنا که قوا از آن نشأت می‌گیرند، یعنی از چی؟ یعنی از نفس. نشأت گرفته از نفسن، قوای ظاهری و باطنی که داره نفس. و آنها تفاصیل ذات و شروع هویات اویند. این قوا تفصیل یافتگان نفسن که هر کدامشون مثل قضا و قدره، مثل حالا بگیم قرآن و شرح قرآن. ما حالا در عرفان چطور میگیم قرآن متن نظام هستیه و تمام هستی شرح قرآنه، چون قرآن مقام جمعه. نفس هم مقام جمعه که این قوا تفصیلات او هستند. یعنی یکی میبیند، یکی لمس میکند، یه قوا میچشد. اینجا تفصیل خورده، چون عالم کثرت تفصیل خورده. و آنها، یعنی و آن قوا، تفاصیل ذات و شروع، یعنی شرح‌های هویات او هستند. بنابر این فعلشان، یعنی فعل اون قوا، بدون شائبه مجاز فعل اوست. بدون اینکه بخوایم مجازن چیزی بگیم، ببینید مجازگویی یکی از صناعات ادبیه. مجازگویی یعنی چی؟ مجازگویی مثلا میگیم یه دیواری داره خراب میشه، میگیم دیوار میگفت که من در حال افتادنم. این دیوار که حرف نمیزنه، ما مجازن این حرف زدن رو اسناد میدیم به دیوار. چون داره خراب میشه، مجازن مثلا میگیم میگفت که من دارم فرو میریزم. حقیقی نیست، مجازیه. و ما در ادبیات عامیانه و حتی ادبیات آکادمیک، ادبیات کلاسیک هم مجاز داریم، خیلی هم داریم. بحثی هم هست که آیا در قرآن مجاز وجود داره یا نداره، یعنی چیزی باشه که حاکی از حقیقته ولی حقیقت نیست. مثل این که گفتیم دیوار میگفت که من در حال افتادنم، گیاه اینچنین میسرود که من میبالم و رشد میکنم. داره میباله رشد میکنه ولی هیچ وقت حرف نمیزنه که حاکی از حقیقت هست ولی حقیقت نیست، مجازه. آیا در قرآن مجاز هست یا نیست؟ این بحثیه که بعضی از مفسرین قائل به مجاز هستن، بعضی قائل به مجاز نیستن. مثلا تسبح له السماوات السبع، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند آنچه در آسمان و زمین است. بعضی میگن این مجازه، اشیا که تسبیح نمیکنن. مجازن میگه که چون اینا مشغول تسبیح خدا هستن. بعد ازش بپرسی آقا مگه از کجا میدونی تسبیح نمیکنن؟ چون تو نمیشنوی. چون تو نمیشنوی پس اینا مجازه. حالا کاری اون بحث قرآنیش نداریم. مجاز منظور اینه که حاکی از حقیقته اما حقیقت نیست. میفرماد بدون شائبه مجاز، اصلا بدون مجازگویی، فعلشان فعل اوست، فعل قوا فعل نفسه. یعنی دست زد نفس بود که زد، چشم دید نفس بود که دید، گوش شنید نفس بود که شنید، بدونش هیچ دغدغه‌ای. همچنان که در عین هفدهم گذشت این مطلب که کار و فعل و قوا فعل نفسه. پس اشیایی را به ذاتش درک می کند و بعض دیگر را به آلاتش. خب هر کدوم یه خصوصیتی دارن، اشیا هر کدوم یه خصوصیتی دارن. ببینید همون جوری که دیدنی رو نمیشه شنید، شنیدنی رو نمیشه دید، بویدنی رو نمیشه چشید، هر کدوم یک. همچنین کلیات رو نمیشه با لمس کرد، معقولات رو نمیشه دید. همون جوری که این قوای ما هر کدوم یک کاری دارن، مراتب وجودی هم ادراکات خاص خودشو میخواد، یعنی قوای خاص خودشو میخواد. عالم مثال، عالم خیال، ادراکش قوهی میخواد متناسب با او. عقل، عالم عقل، کلیات قوهی میخواد ادراکش خاص او باشه. پس اشیای را به ذاتش درک میکند و بعضی دیگر را به آلاتش. لیکن هر محسوسی در حقیقت معقول است. چطور هر محسوسی در حقیقت معقول است؟ بلندتر بگید. یک معناش همینه، ادراکات ما، ادراک تا به مرتبه حضور نرسد اصلا ادراک واقع نمیشه. ادراک محسوسات، اولش گفتیم ما نفس چیزایی رو مستقیم حضوری درک میکنه، یه سری اموری رو حاصل میشه با دیدن و شنیدن و لمس کردن. اما همین دیدن و شنیدن و لمس کردن باید بیان و در مرتبه خیال اونجا ادراک صورت بگیره، چون مرتبه خیال اولین مرتبه از مراتب تجرده. اولین مرتبه از مراتب تجرد خیاله. اما آیا خیال تجرد صرف رو داره؟ خیال تجرد صرف رو نداره. لذا پشتوانه خیال که عقله، که حضورش صرفه، حضورش صرفه. پس محسوسات در حقیقت در همون مرتبه عقل ادراک میشن. توضیحش میاد در شرح، حالا فقط تو همین اندازه بدونیم که محسوسات هم در مرتبه، در مرحله عقل، یعنی هر محسوسی در حقیقت معقوله. تفصیلشو گفتیم، عرض میکنیم حالا. اگرچه اصطلاح بران شده که ادراک جزئی به دلیل آن که به واسطه حس صورت میپذیرد محسوس نامیده شود. پس نیک بیندیش، اگرچه ما میگیم محسوسات، ولی خود محسوسات در مرحله عقل ادراک میشن. یک، چقدر وقت داریم؟ چهل دقیقه گذشته. خب این مطلبی رو یادآوری میکنیم، اینها رو چون گذشته بحث کردیم در موردش. ما وقتی یه چیزی رو لمس میکنیم یا میچشیم یا میبینیم یا میبوییم یا میشنویم، چه اتفاقی میفته؟ اون قوه ما که مثلا لامسه باشه، اعصابش تحریک میشه، تحریک عصبی، سلسله اعصاب با سرعت این پیغام رو به مغز میرسونن. این پیغام عصبی میرسه به مغز. در این مسیر ادراکی صورت نگرفته، تا به مغز نرسه ادراک نیست. تا اینجا ما با مادیون همراهیم، چون میدونی سلسله اعصاب وقتی قطع بشه پیغام به مغز نرسه، طرف و دستش رو ریز ریز هم کنن حالیش نمیشه، همونجوری که اصلا تخدیر بشه. شما آمپول میزنید برای دندونتون رو درست کنید، هر کاری انجام میده شما هیچی ادراک نمی کنید، چون پیغام نمیرسه به مغز. خب پیغام به مغز رسید، مغز چجوری ادراک میکنه؟ کیفیت ادراک چگونه است؟ اینجا علمای مادی خودشون موندن در مورد کیفیت ادراک، که خب مغز چگونه سوختن رو ادراک میکنه؟ چون باید مغز ادراک کنه، گفتیم خود دست که نیست، خود دست بدون مغز ادراکی نداره که. مغز چجوری این سوختن یا این خنکی یا این زبری یا این لیزی، ادراکات مختلف لمسه، مغز چجوری اینو درک میکنه با یه پیغامی که میاد؟ ما میگیم که اینجا ادراک صورت نمیگیره، بلکه از اون پیغامی که به مغز میرسه، نفس از روی اون پیغام صورتی را در خود انشا میکند. صورتی را در خود انشا می کند و آن صورت را به علم حضوری درک می کند. لذا صورت سوختن، صورت نرم بودن، یا هر صورتی که لمس، قوه لامسه ادراک کرده، اونجا در نفس ادراک صورت می گیره. یا شما وقتی می بینی یه شیئی رو، باز چشم شما پرتوی که بهش رسیده، سلسله عصب میرسونه به مغز، مغز چجوری ادراک میکنه؟ نفس از روی اون پیغامی که بهش رسیده صورتی انشا میکنه در خودش. آخه ببینید شما مثلا این اتاق به این بزرگی رو چجوری درک میکنید؟ وقتی ادراک در مغزه، این سوالیه که علمای مادی نمیتونن جواب بدن و درش موندن، که من وقتی که این اتاق به این بزرگی رو میبینم، من خارج از خودم رو چجوری درک میکنم؟ به وسیله تحریک اعصاب چشم که به مغز میرسه. خود چشم که نمیبینه، سلسله عصب قطع بشه چشم نمیبینه، مغزه که داره درک میکنه. علمای مادی میگن مغز. خب این مغز این صورت این اتاق رو چجوری در خودش میبینه؟ ادراک اونجا واقع میشه. اینا میگن اتاق به این بزرگی، شما حالا بگو آسمان ها، کوه ها، چجور در مغز ادراک میشه؟ خودشون معترفن. حالا من در قدیم یادم در کتاب های استاد مطهری بود، از قول فلاسفه مغرب زمین، فلاسفه مادیشون، که اعتراف کرده بودن که ما نمیدونیم واقعا ادراک چجوری صورت میگیره، چجوری ما درک میکنیم، چجوری میبینیم، این ادراک بصری چجوری در مغز ما صورت میگیره، چجوری این انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد. اگه بگیم کوچیک میشه تو مغز، خب پس ما باید کوچیک ببینیم اونو. یه کوه رو شما میبینید، به اندازه کوه که در مغز تو جا نمیگیره. اگرم بگی کوچیک میشه، خب تو اون کوچیک رو داری درک میکنی، در حالی که من دارم کوه رو به این عظمتش میبینم، ادراک میکنم. ما میگیم از پیغامی که به مغز میرسد، نفس پردازش میکنه این رو و در خودش این صورت رو ایجاد میکنه. تمام ادراکات ما میاد به مغز و نفس از روی پیغامی که به مغز میرسد در خودش اون صور رو ایجاد میکنه، انشا میکنه. البته اینجا دو قول بود اگر در خاطرتون باشه. یه قول مشا بود ابن سینا که میگفت نفس صور رو از ماده تجرید میکنه، مجرد بشن از ماده که صلاحیت پیدا کنن نفس اونا رو ادراک کنه. ملا صدرا میفرماد نه خیر، اصلا نفس خودش انشا میکنه این صور رو، که حالا اون جای بحث خودش بحث شیرینی هم از سر جاش بحث میکنیم. مقصودمون این بود که این ادراکات مادی باید بیان در مرحله مجرد از ماده ادراک بشن، چون ما در علم حضور میخواییم و در ماده حضور نیست. پس محسوسات ما هم در نزد نفس حاضر میشوند تا ادراک صورت بندد. پس در حقیقت محسوسات معقولاتن، منتها معقولاتی که به واسطه قوا حاصل شدن. بعضی از معقولات رو نفس حضورن و بی واسطه ادراک میکنه، بعضی رو با واسطه. چون کلن یک اصل این ادراک منوط بر حضور است و حضور تجرد میخواهد و تجرد در عالم ماده نیست. این بحث رو اگر انسان خوب براش جا بیفته، استدلالاتش، مطالبش جا بیفته، خیلی از مسائل براش باز میشه. چون مباحث دیگه. پس علم، ما چجوری علم به دست میاریم؟ علوم تجربی، از کجا میاد علم؟ و اینکه علم معدنی داره که اون عقل فعاله، همون پدر آسمانی ما، که ما همه شعاعات او هستیم و علم مطلقاً از اون طرف میاد، چون ما در عالم ماده علم نداریم. اینا همه شاخ و برگ هایی که رو همین مسئله سوار میشه. خب حالا تا شرح این قسمت رو انشاءالله در جلسه آینده جواب سوال ها رو هم عزیزان هفته دیگه، تا هفته دیگه سعی کنن انشاءالله آماده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.